ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکرات احیای برجام پیش از پایان هفته آینده از سر گرفته میشود. ایران و سریلانکا بر سر تسویه بدهی 250 میلیون دلاری از طریق واردات چای تفاهم کردند. مشاور امنیت ملی آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مذاکرات احیای برجام پیش از پایان سال جاری میلادی که 9 روز از آن باقی مانده در وین از سر گرفته خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش داده بودند که این مذاکرات در هفته پایانی ماه دسامبر از سر گرفته می شود، اما هنوز تاریخ رسمی از سرگیری این گفتگوها اعلام نشده است. به گفته طرفهای غربی، تهران مایل به ایجاد وقفه در دور پیشین گفتگوها در وین بود، اما طرف ایرانی می گوید به دلیل در پیش رو بودن عید کریسمس تصمیم بر این شد که طرفین بعد از تعطیلات به میز مذاکره بازگردند. دور پیشین گفتگوها برای احیای برجام که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار می شود، به گفته همه طرف ها شاهد پیشرفت های فنی در متن پیشنویس بود، اما طرف های غربی ایران هشدار می دهند که زمان برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای تنها چند هفته است و در غیر این صورت محدودیت هایی که در برجام تعریف شده بی‌معنی خواهند شد. مقام‌های ایران و سریلانکا از دستیابی به تفاهمی خبر دادند که بر مبنای آن بدهی نفتی سریلانکا به ارزش 251 میلیون دلار از طریق مبادله با چای تسویه خواهد شد. این یادداشت تفاهم در پی سفر معاون وزیر سمت ایران به سریلانکا به دست آمد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این واردات چای مازاد واردات سنتی نخواهد بود و از این پس به صورت ماهانه جایگزین واردات جاری در بخش چای خواهد شد. این تفاهم در حالی به دست آمده که ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان چای است. مدیر اجرایی سندیکای چای در آبان ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود در سال جاری در ایران 31 هزار تن چای تولید شده و 14 هزار تن با میانگین کیلوی 98 سنت صادر شده است، در حالی که به گفته این فعال اقتصادی در همین بازی زمانی حدود 39 هزار تن چای وارد شده که میانگین هر کیلو 5 دلار تمام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه میزبان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود. آقای سالیوان روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد و با اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. آقای هرتزوک در جریان این دیدار از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح اتمی زیر آنچه او پوشش مذاکرات در وین خواند ابراز نگرانی کرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز از جریان مذاکرات ابراز نارضایتی کرده و تهران را همانند نخست وزیر پیشین به باجگیری هسته‌ای متهم کرده است. پیش از سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل، یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود موضوع ایران در صدر فهرست موضوعات مورد بحث طرفین خواهد بود. جک سالیوان قرار است با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کرانه باختری رود اردن دیدار کند. و اما بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سومین روز رزمایش مشترک موسوم به پیامبر اعظم از سوی سپاه پاسداران روز چهارشنبه با محوریت مأموریت‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران و با تمرین دفاع یگان‌های برگزیده نیرو در سواحل جزایر ایران از جمله جزیره لارک برگزار شده. درباره این رزمایش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا همراه میشیم. خوش آمدید آقای آریان به این بخش خبری. این رزمایشی که برگزار میشه درش سلاح‌های جدیدی رو هم آزمایش شده از جمله موشک جدید یا تانک جدید، اما همزمانی این موضوع با به تهدیدهایی که از طرف اسرائیل صورت میگیره هم به نظر میاد بی‌معنا نباشه.
با سلام، در وهله اول باید بگم که اجرای این رزمایش که معمولا در تقویم سالانه رزمایش‌های سپاه پاسداران است، دو ماه نسبت به سال گذشته جلوتر افتاده و در واقع واکنشی است به آنچه که ما یعنی جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل می‌بینیم. اظهارات مکرر بر مکرر مقام‌های کشوری و لشکری اسرائیل مبنی بر این که ما داریم خودمون رو آماده می‌کنیم که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنیم. این رزمایش یه رزمایش ترکیبی است، یک رزمایش مشترک نیروی هوافضا، زمینی، دریایی سپاه پاسداران و بخشی از یکانهای بسیج هم در این شرکت دارند و هر روز یکی از این نیروها وارد عمل میشه و دارند این کارها رو انجام میدن. یعنی خودشون رو از نظر اون بخش جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی که در واقع همون جنگ به حساب کلاسیک باشه، دارن خودشون رو آماده میکنن و میتونیم در یکی دو روز آینده، یعنی این رزمایش که 5 روز ادامه داره، شامل بخشای دیگری، شاهد بخشای دیگری هم باشیم، مثل جنگ‌های سایبری، جنگ‌های الکترونیک یا جنگ‌های ضد الکترونیک که همه اینها از مؤلفه ها و ملزومات یک جنگ هیبریدی است که سپاه پاسداران داره خودش رو آماده میکنه که به نحوی بتونه با این مقابله بکنه.
یک صحبتی اخیراً فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که توی همین رزمایش هم حضور داره انجام داد چند روز پیش و تهدید در واقع حتی میشه گفت کم سابقه ای کرد در اینکه اگر کشورهایی به اسرائیل کمک بکنند، ایران آمادگی رو داره که حتی کشورهایی، در واقع به طور تلویحی گفت که کشورهایی که فضا رو یا آسمان رو در اختیار هواپیمای اسرائیلی بذارن هم مورد تهدید ایران خواهد بود. این به نظر میاد خیلی پیش از این ایران چنین نگفته به این صراحت.
کاملا درسته، به این صراحت نگفته، ولی خیلی آشکارا و واضح غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، یعنی عالی ترین قرارگاه عملیاتی جمهوری اسلامی که شامل ارتش و سپاه میشه، گفته اگر به زبان ساده بگم، اگر هر کشوری بخواد هر نوع تسهیلاتی در اختیار اسرائیل بذاره و یا از حریم هوایی اونها هواپیماهای اسرائیلی استفاده بکنن، هر نوع همکاری بکنه با اسرائیل، ما این رو دشمن تلقی میکنیم و به گفته سرلشکر رشید حملات کوبنده علیه اونها اجرا خواهیم کرد. این به باور من یک پیام سیاسی به کشورهای اون سوی خلیج فارس که اگر همکاری بکنید ما به شما حمله خواهیم کرد، و این ملزوماً به این معنا نخواهد بود به باور من که اگر حملاتی صورت بگیره و کار به اونجاها کشیده بشه مراکز نظامی خواهد بود. میتونه هدفهای ضد ارزشی باشه یا به قول خارجی‌ها counter value targets، میتونه آبشیرین کنا باشه، میتونه پاسگاه ایستگاه برق باشه و نیروهای مختلف باشه، همه اینها رو شامل میشه و این همون چیزهایی رو که ما شاهدش بودیم در اوایل جنگ ایران عراق که صدام حسین علیه پالایشگاه ایران انجام داد و ایران هم متقابلا عمل کرد. بنابراین این یک اختیاریست به باور من به کشورهای آن سوی خلیج فارس.
خیلی سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از بریتانیا به ما پیوسته بود. اتاقای کلاب هاوس که به سرعت شاهد بحث‌های داغ بین کاربران ایرانی بودن در پاره‌ای موارد با تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی به کار خود پایان دادند، از جمله اتاقی به نام اتاق میدان آزادی که در کلاب هاوس با فشار وزارت اطلاعات ظاهراً وادار به تعطیلی شده است. کنش فرید در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
اتاق گفتگوی میدان آزادی در شبکه اجتماعی کلاب هاست با فشار و تهدید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تعطیل شد. حسین رزاق از مؤسسان این اتاق مجازی دوشنبه شب 29 آذر ماه در اتاق چرا کلاب میدان آزادی توقیف شد گفت که در جریان بازجویی ها به او گفتند که در این اتاق در کلاب هاست اعتراضات خیابانی را تئوریزه کرده و مردم را ترغیب به آمدن به خیابان کردند. او همچنین گفت که وزارت اطلاعات به عدم فعالیت اتاق میدان آزادی هم قانع نیست و خواستار پاک کردن آن از کلاب هاست شده است. آخرین گفتگویی که در این اتاق مجازی برگزار شده مربوط به روز بازداشت آقای رزاق با موضوع حصر رهبران جنبش سبز است و از آن زمان تا کنون این اتاق فعالیتی نداشته است. امید معماریان از مؤسسان این اتاق روز یکشنبه هفته جاری در توییتر شخصی خود اعلام کرده بود وزارت اطلاعات با بازجویی و تهدید ویدا ربانی و بازداشت حسین رزاق و تهدید به حکم زندان 5 سال گفتند که کلاب میدان آزادی باید تعطیل شود و تهدید کردند که حتی اگر من کار کلاب را ادامه بدهم این دو دستگیر می شوند. ویدا ربانی دیگر مؤسس کلاب میدان آزادی هم در توییتر خود نوشته وزارت اطلاعات اعلام کرده در صورت نبستن این کلاب من و حسین رزاقی تنها برای همین یک مورد به 5 سال زندان محکوم خواهیم شد. خبر تعطیلی این اتاق مجازی پس از آن منتشر می شود که حسین رزاق در روز 14 آذر در منزل شخصی خود در آمل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او روز 24 آذر با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل آزاد شد. این اولین بار نیست که نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دست به سانسور شبکه اجتماعی کلاب هاوس می‌زنند. شهریور ماه هم نشست هفتگی اتاق جنبش سبز در کلاب هاوس با فشار وزارت اطلاعات تعطیل شد. وبسایت کلمه از احضار حسین سربندی یکی از دستاندرکاران این کلاب به وزارت اطلاعات خبر داده و گزارش داده بود که تصمیم ماموران امنیتی بر توقف کامل برنامه‌های 2 کلاب جنبش سبز و همچنین کلاب دغدغه‌های ایران است. مریم یحیوی دیگر عضو این اتاق هم احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته است. خانم یحیوی را تهدید کرده بودند که در صورت ادامه فعالیت این اتاق مجازی حکم 5 سال زندان او را به اجرا خواهند گذاشت. در شرایط کنونی کلاب هاست به مهمترین شبکه اجتماعی تبدیل شده که قدرت تولید محتوا برای رسانه‌های فارسی در فرمی جدید را دارد و این خود بر اهمیت این شبکه افزوده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. ادامه خبرها. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که روزنه برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام به سرعت در حال بسته شدن است و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های دیگر است. وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و نقض توافق برنامه جامع اقدام مشترک برجام بازگشت به این توافق را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. آنتونی بلینکن تصریح کرد که نمی‌خواهد برای فرصت باقی مانده یک محدوده زمانی تعیین کند یا مقیاسی برای اندازه‌گیری فاصله باقی مانده مشخص کند، اما فرصت دارد به گفته او بسیار 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 کوتاه می‌شود. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر اعضای برجام روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به درخواست ایران متوقف شد. و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در صدر هیئتی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کرد و در بدو ورود به این شهر روابط دو کشور را رو به رشد و توسعه خواند. در ماه‌های اخیر تهران باکو را متهم کرده بود که قصد تغییر مرزهای ایران با ارمنستان را دارد و از همکاری نظامی و امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل به شدت انتقاد کرده بود. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر سپاسگزارم که ما رو در این بخش همراهی کردید.